سلام، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. روزا اوتونبایوفا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با عبدالحق آخوند معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان دیدار کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز یک شنبه در توییت گفت که در این دیدار درباره منع استعمال مواد مخدر و تلاش ها در مورد درمان معتادان به مواد مخدر گفتگو شده است. سازمان ملل متحد در ماه عقرب در گزارش گفته بود که عواید تولید تریاک در افغانستان از 400 میلیون دلار به بیش از 1 میلیارد دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته است. طالبان در ماه حمل امسال کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. یوناما اما گفته است که افغانستان هنوز منبع تولید 85% تریاک جهان است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل روی افزایش داد و ستد اقتصادی بین دو کشور تاکید کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های میگوید که آقای متقی در این دیدار که دیروز صورت گرفت از افزایش واردات مواد ضروری از ایران در آستانه زمستان سخن گفت. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. طالبان اما با تعداد معدودی از کشورها از جمله ایران روابط نزدیک دارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن نشانه هایی را مبنی بر تمایل مسکو برای پایان جنگ در اوکراین نمی بیند. آقای بلینکن به شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز روز یکشنبه گفت روسیه به دیپلماسی معنادار علاقه ندارد. به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال پسروی نیروهای کشورش از میدان نبرد در اوکراین تاکتیک ها را تغییر داده است. تمرکز اردوی روسیه در هفته های اخیر روی حملات به زیرساخت های اوکراین بوده و عملیات تهاجمی را در منطقه دونسک و شهر باخمود شدت بخشیده است. روسیه همچنان حملات راکتی را به شهر خرسون انجام داده. ماه گذشته نیروهای اوکراینی این شهر را پس از اشغال 8 ماهه روسیه آزاد کردند. آنا بیارد معاون بانک جهانی میگوید که بازسازی اوکراین پس از پایان جنگ در این کشور حدود 500 تا 600 میلیارد یورو هزینه خواهد برداشت. او این سخن را در مصاحبه با روزنامه دیپرس اتریشی گفته است. خانم بیارد افزوده که این هزینه احتمالی مشترکاً با کمیسیون اروپا و حکومت اوکراین برآورد شده است. معاون بانک جهانی دیرید اوامه گفته که در اوایل ماه جون پیشبینی شده بود که برای بازسازی اوکراین به 350 میلیارد یورو نیاز خواهد بود، اما به گفته و این رقم بر اساس برآورد جدید به طور قابل توجه افزایش یافته است. مقام‌های روسی میگویند در انفجار بالون گاز در یک ساختمان رهایشی در سایبریا دست کم 6 تن جان باختند. به گفته آنها در رویداد که دیشب در شهر ژنوارتوفسک رخ داد 9 تن زخمی شدند. بر اثر شدت انفجار بخشی از ساختمان فرو ریخته. و به سلسله بازی‌های جام جهانی فوتبال در قطر، کروشیا و ژاپن ساعت 11:30 امشب و وقت افغانستان به مسافه هم خواهند رفت. در بازی دیگر 11:30 امشب تیم‌های فوتبال برزیل و کره جنوبی روبرو خواهند شد. در بازی‌های دیشب فرانسه 3-1 پولند را شکست داد و انگلستان 3-0 سنگال را از پیش رو برداشت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، در میان نگرانی ها درباره نقص حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، ملل متحد میگوید که
افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، پس باید به هر ماده آن پایبند باقی بماند.
گفتگوی هم داریم با شکریه بارزی.
هفته جهانی حقوق بشر در زمان تجلیل میشه که مردم افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند.
هنرمندان موسیقی در هرات در چی وضعیت بسر میبرند؟
یک هنرمند به حساب که هنری از او گرفته میشه مریض میشه.
یک بارگی یک کار دیگر یاد گرفتن و پیش بردن از او برای ما خیلی مشکله.
بیشتر در این باره در جریان همین برنامه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، دفتر ملل متحد در افغانستان خواستار رعایت حقوق بشری در این کشور شده. روز شنبه پیشرو دهم ماه دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در رشته تویت‌های خود موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشر کرده که در آن آمده که همه مردم افغانستان سزاوار آزادی، برابری و کرامتند. یونما از ماده نهم این اعلامیه نقل کرده که میگوید هیچ کسی نمیتواند مرا خودسرانه دستگیر یا بازداشت کند یا مرا از کشورم تبعید نماید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در ادامه نوشته که افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، پس باید به هر ماده آن پایبند باقی بماند. یونما در رشته تویت های خود که اول و دیروز چهارم ماه دسامبر منتشر کرده، از مواد اول، سوم و پنجم اعلامیه حقوق بشر نیز یاد کرده است. در این ماده ها گفته شده است: هیچ کسی حق ندارد مرا شکنجه کند. من حق زندگی دارم و باید در آزادی و امنیت زندگی کنم. آزاد و برابر با دیگران به دنیا آمدم و باید با همه انسان‌ها یکسان رفتار شود. یونما در حال به تطبیق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می‌کند که طالبان نزدیک به 16 ماه می‌شود که در افغانستان حاکمند و حکومت آنها در این مدت به نقض گسترده حقوق بشر متهم است. حکومت طالبان در افغانستان زنان و مردان فعال و همچنان خبرنگاران را زندانی کرده، بر آموزش دختران و کار زنان محدودیت وضع نموده، آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان محدود شده و ده‌ها موارد دیگر. اما بسیاری محدودیت‌ها بر زنان متمرکز بوده است. همزمان در آستانه روز جهانی حقوق بشر، فعالان حقوق زن از 27 ماه نوامبر تظاهرات را در حمایت از زنان افغان در لندن و چندین شهر بزرگ جهان برا انداختند. قرار است این اعتراضات تا 10 ماه دسامبر ادامه یابند. در این اعتراض‌ها حمایت بین‌المللی از حقوق زنان تقاضا شده است. همزمان طالبان می‌گویند که حقوق زنان در روشنایی اصول اسلامی حفظ است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در 7 ماه قبض در گفتگوی به رادیو آزادی گفت که جهان اسلام تعریف خاصی از حقوق دارد و مردم در افغانستان باید حقوق خود را از دیدگاه اسلام جستجو کنند. زمانی که سخنگویان طالبان درباره حقوق زنان در کشورهای اسلامی پرسیده می شود، می گویند که شرایط در افغانستان به گونه دیگر است.
در آستانه روز جهانی حقوق بشر، هفته گذشته شماری از فعالان حقوق زن راهپیمایی هایی را در برخی از شهرهای جهان از جمله لندن به حمایت از زنان و دختران افغان راه اندازی کردند. مقیم نائب در مصاحبه با شکریه بارکزی، سیاستمدار افغان و از فعالان حقوق زن، در باره مؤثریت این اعتراض‌ها نظرش را پرسیده.
راهپیمایی‌هایی که به مناسبت مبارزه 2 هفته جهانی امهای خشونت علیه زنان در لندن، کانادا، آمریکا، جرمنی و دیگر شهرها از طرف ائتلاف زنان افغان ترتیب شده، معلوم دار بدون شک در به ذات خود و به نفس خود یک حرکت هست که در کنار از این که دولت‌های مختلف جهان به ایوا می‌داره که نسبت به قضایای افغانستان بی‌تفاوت نباشند، در کنار از این می‌خواهیم که پیام مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان به گوش جهانیان برسانیم. فکر می‌کنم بجا هست که این راهپیمایی‌ها در هماهنگی و همصدایی با صدای زنان افغانستان در داخل از افغانستان، در بیرون از افغانستان هم همچنان ادامه پیدا کنه.
بله خانم بارگزه، شما در جریان هستین که روز حقوق بشر در زمان تجلیل میشه که ادعای مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. این موارد نقض حقوق بشر در کدام ساحات بیشتر انجام میشه؟
بدون شک هفته جهانی حقوق بشر در زمان تجلیل میشه که مردم افغانستان از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. در کنار از این که گرفتاری های خودسر جریان دارد، در کنار از این موضوع قتل های مرموز، قتل های زنجیره‌ای، اختطاف، متاسفانه دیگه آزادی برای بیان وجود نداره و جایگاه مردم به عنوان انسان هایی که در یک سرزمین زندگی میکنه و دارای کدام حقوق هستن هم امروز در افغانستان زیر سوال رفته. در داور است که ما بگیم که جزی از این بشریت هستیم، اما فاقد هر نوع حق و بدون شک من فکر میکنم که خود سانسوری و دیگر سانسوری و تعذیراتی که بر حقوق زنان، چه حق تعلیم، تحصیل، کار، گشت و گذار، حتی اماکن عام دروازش برایشان بسته شده، من فکر میکنم که آدم متاسف میشه که در همچی یک شرایط باز بحث حقوق بشرش ما در سازمان ملل میبینین و دیگر کشورها. اما باور دارم که بالاخره زود یا دیر به این موارد رسیدگی میشه و ناقضین حقوق بشر به پای محکمه کشانده میشه. من فکر میکنم در افغانستان فرهنگ مافیت باعث از این مشکلات شده بود، اما این بار باید این رسیدگی در یک سطح جهانی باشه که کارش ادامه داره.
برخی از فعالان به عقیده هستند که تفاهم و گفتگو با طالبان در باره حقوق بشر اصلا ممکن نیست. شما چه فکر میکنید؟
طالبان نمیتونند تافت جدا بافته از دنیا، جهان، اصول اسلامی، انسانی و افغانی باشند. یکی چقدر اینا میتونند تعامل کنند با جهان و چقدر نمیتونند، این بحث کاملا متفاوت است. اما اگر طالبان بقای خود میخواین و بودن خود میخواین، مکلف هستند که با دنیا و مخصوصا در قدم اول با مردم افغانستان وارد تعامل شدن و بدون شک رعایت حقوق بشر. حقوق بشر که میگم همی حق مردم افغانستان است که باید رعایت شود. همی که یک افغان به ناحق مورد شکنجه قرار نگیره، زندانی نشه، اجازه بیان داشته باشه، حق رأی داشته باشه و در ضمن همه چیز سوال کنه، پرسان کنه، زیر سوال ببر عمل کرده طالبان. من فکر میکنم این همی چیزهایی هست که در دنیای امروز رایج است و طالبان خواهی نخواهی باید به ایتن بده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. اعتراض های سراسری در ایران ادامه دارد. در همین حال لوی سارنوال ایران گفته که پلیس گشت ارشاد لغو اعلام شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
معترضان ضد حکومت ایران در این هفته خواهان اعتصاب 3 روزه شده و از مردم خواسته که روز چهارشنبه به سوی میدان آزادی شهر تهران پایتخت را پیمایی کنند. تقاضا برای اعتصاب 3 روزه در حساب‌های تویتر منتشر گردیده و خبرگزاری رویترز بر بنیاد آن گزارش داده است. در هفته‌های گذشته نیز فراخوانی‌های مشابه برای تظاهرات مطرح شده بود که در نتیجه آن افراد زیادی به اعتراض برآمدند و اوضاع ایران را متشنج ساختند. این تظاهرات بر ضد حکومت ایران از آغاز انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در این کشور گسترده‌ترین اعتراضات به حساب می‌رود. بر اساس گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، در نارامی‌های این کشور تا روز شنبه 470 معترض به شمول 64 کودک و 61 نیروی امنیتی کشته و همچنان بیش از 18,000 تن بازداشت شدند. این اعتراض‌ها در ایران پس از آن آغاز شده که دختر به نام مهسا امینی به اتهام بدحجابی توسط پلیس گشت ارشاد ایران در 16 ماه سپتامبر دستگیر و در توقیفگاه جان داد. در همین حال در پست هایی که در شبکه های اجتماعی و برخی روزنامه ها منتشر شده آمده که نسبت به هفته های گذشته به ندرت پلیس گشت ارشاد در سرکها دیده می شد، زیرا مسئولان احتمالاً در تلاش برای جلوگیری از اعتراضات بیشترند. همزمان روز شنبه لوی سارنوال ایران از منحل شدن نیروی پلیس گشت ارشاد خبر داد. خبرگزاری کارگران ایران به نقل از جعفر منتظری گزارش داد که این نیروی پلیس را آن مرجعی که ایجاد کرده بود منحل کرد. این در حال است که وزارت داخلی ایران که پلیس گشت ارشاد مربوط آن است، هنوز سخنان منتظری را تایید نکرده است. همچنین رسانه‌های دولتی ایران گفتند که لوی سورنوال مسئولیت اداره این نیروها را ندارد. مقامات ایرانی بارها گفتند که با وجود اعتراضات 11 هفته اخیر، تهران اصول حکومت اسلامی در زمینه حجاب را تغییر نخواهد داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم ژاپن با کرواسیا ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم الجنوب شهر الوکرا با مسافه هم می‌روند و در بازی دوم که ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود، تیم ملی فوتبال برزیل با کوریای جنوبی رقابت می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم ملی فوتبال فرانسه در یک دیدار تماشایی و با درخشش ستاره جوانش کلیان امباپه 3-1 پولند را زمین گیر کرد. این بازی که در ورزشگاه از سمامه شهر دوحه برگزار شده بود، اولیویر ژیرود در دقیقه 44 بازی با پاس امباپه دروازه پولند را باز کرد. سپس در دقیقه 74 امباپه با یک شوت دیدنی مدافع عنوان قهرمانی را 2-0 پیش انداخت. فرانسه در ادامه باز هم توسط امباپه در دقیقه مثبت 91 وقت‌های اضافی گلزنی کرد تا پولند 3-0 عقب بیفتد. سپس در آخرین ثانیه‌های وقت‌های اضافی روبرت لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد تا فرانسه 3-1 برنده بازی شود و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در بازی دوم تیم انگلستان در یک بازی نچندان دشوار 3-0 سنگال را شکست داد. در این بازی که سنگال ستارهش سادیو مانه را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، در دقیقه 32 بازی می توانست توسط بولای دیا به گل برسد، ولی جردن پیکفورد دروازه‌بان انگلستان موفق به مهار شوت دیا مهاجم سنگال شد. در دقیقه 38 بازی جردن هندرسون نخستین گل انگلیس را به ثمر رسانید. هری کین نیز که یک چانس گلزنی را در این بازی از دست داده بود، در وقت‌های اضافی نیمه نخست موفق به گلزنی شد تا انگلستان 2-0 پیش بیفتد. بوکایو ساکا در دقیقه 57 بازی سومین گل تیمش را مقابل سنگال و ثمر رسانید تا انگلستان به راحتی به دور 1/4 نهایی راه یابد. انگلیس در 1/4 نهایی حریف فرانسه شد. پیش از این تیم‌های هلند و آرژانتین بعد 1/4 نهایی رسیده بودند و قرار است برای راهیابی به نیمه نهایی مقابل هم قرار بگیرند. فردا شب نیز مراکش با اسپانیا دیدار می‌کند و پرتغال با سوئیس بازی خواهد کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما را همه روزه می توانید روی این امواج کوتا بشنوید: 12140 کیلوهرتز، 13580 کیلوهرتز، 15765 کیلوهرتز و 12070 کیلوهرتز. روزنامه گاردین در گزارش به چگونگی اقدام حکومت بریتانیا در پیوند به رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها پرداخته. در این گزارش گفته شده که حکومت بریتانیا در حالی که برای پیشبرد پرونده‌های مهاجران اوکراینی در این گزارش گفته شده که برای پیشبرد پرونده‌های مهاجران اوکراینی 540 نفر را گماشته، اما تنها 5 الی 8 نفر برای مدیریت پرونده های پناهندگی پناهجویان افغان کار میکنند. در همین حال برخی از افغان های دارنده پرونده مهاجرت بریتانیا که در کشورهای سوم به سر میبرند میگویند که از یک سال به این سو هیچ پاسخ از کشور بریتانیا دریافت نکرد. بیشتر در این گزارش.
گپ متاثر کننده است که هیچ کس همراه ما استاده نیست. حتی سازمان ملل متحد، یونما، اینا کلشون.
زهره واحدی اختری یکی از فعالان حقوق زن است که با بی‌سرنوشتی در یکی از کشورهای همسایه به سر می‌برد. زهره می‌گوید پس از حاکمیت طالبان چندین بار در تظاهرات گروهی با زنان اشتراک کرد که چند پس از آن طالبان حکم دستگیری او را صادر کردند و او مجبور شد که افغانستان را ترک کند. او به رادیو سدی گفت هر چند 14 ماه پیش کارهای پرونده پناهندگیش به بریتانیا را آغاز کرد، اما تا به حال هیچ پاسخ روشن دریافت نکرده است.
و مدت 14 ماه پیش در برنامه عرب انگلستان ثبت نام کردم. بعد از 4 ماه کیس نمبر دریافت کردیم. از ماه مارس تا حال منتظر ایمیل هستم و بارها ایمیل کردیم. کدام پاسخ مثبت بر من ارسال نشده.
عبدالفتاح ادیب که بیش از 15 سال با رسانه‌های مختلف همکاری داشته و همچنان فعالیت‌های مدنی نیز انجام داده می‌گوید از یک سال به این سو برای پیگیری پرونده مهاجرتش به بریتانیا به ایران مهاجر شده، اما هیچ پیشرفتی در کارهایش به میان نیامده است.
و بیش از 15 سال سابقه رسانه‌ای و فعالیت‌های جامعه مدنی و حقوق بشری دارم. مدت یک سال بیش میشه که ما پرونده باز کردیم از طریق ایران که اینجا مهاجر شدیم به کشور انگلیس، همچنان به خود از طریق دوستا و همکارایی که بودن به کشور انگلیس اونجا تماس گرفتیم پرونده باز شده، ولی تا هنوز تماس ایمیلی دریافت نکردیم. امید است که ما را و امثال ما کسایی که از افغانستان واقعا آسیب پذیر هستند و این مهاجر شدن در کشور دوم پناهنده است و برای اسکان مجدد نیاز دارن یا توجه صورت بگیره.
این در حال است که روزنامه گاردین به تازگی در یک گزارش گفته که بریتانیا میان مهاجران افغان و اوکراین تبعیض قائل شده است. این روزنامه افزوده است در حالی که برای بررسی پرونده های مهاجران اوکراینی 540 کارمند بریتانیایی گماشته شده، اما برای مدیریت پرونده های مهاجران افغان تنها 5 تا 8 نفر کار میکنند. روزنامه همچنان گفته است بریتانیا تعهداتش را مبنی بر خروج 5000 افغان در سال گذشته عملی نکرده است. این در حالی است که بریتانیا گفته در زمان تخلیه توانسته که نزدیک به 23000 افغان را شامل خبرنگاران، فعالان مدنی و همکاران افغان اداره های بریتانیایی به این کشور انتقال دهد و از 6000 افغان دیگر که در حال انتقال هستند حمایت کند. پیش از این افغان های مهاجر در آلمان، فرانسه، هلند و سایر کشورهای اروپایی نیز از برخورد دوگانه دولت‌های این کشورها با مهاجران افغان و اوکراینی شکایت داشتند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، هزاران افغان که به دلیل همکاری‌هایشان با اداره‌های خارجی و یا هم فعالیت‌هایشان به عنوان فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری با تهدیدات امنیتی روبرو بودند، افغانستان را ترک کردند. اما برخی از آنها یا در کشورهای سوم در بی سرنوشتی به سر می‌برند و یا هم در افغانستان به گونه پنهانی زندگی می‌کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. ده ها هنرمند موسیقی در هرات می گویند که فعلا حال و روز بد دارند. با ممنوع شدن موسیقی از سوی طالبان، هنرمندان موسیقی در هرات برای پیدا کردن لقمه‌نان یا مجبور به فرار از کشور شده و یا هم به کارهای سخت و خلاف میلشان روی آوردند. بیشتر در این باره در گزارش شاپور صابر.
بایستی خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس.
در کنج دوکانش نشسته و در حالی که ماشین خیاطی را ترمیم می کند، در زیر لب با خودش در عالم تنهایی زمزمه می کند. غلام نبی حیدری 60 ساله 1.5 سال می شود که از موسیقی دور شده. حیدری 42 سال می شود که زندگیش با موسیقی گره خورده. قلبش هر لحظه برای رسیدن به موسیقی می تپد. آرزویی که در زیر پرچم سفید طالبان رسیدن به آن حرام است و مجازات در پی دارد.
حقیقت مریض معموله و یک هنرمند به حساب که هنر از او گرفته میشه مریض میشه. با مدت یک نیم سال شما باور کنید که من رو ارمنی سال ندیدم و آلات موسیقی هم که داشتیم حالا حقیقت به شما بگم کم کم بفروخته دیگه نمیچلید روزگار چکا کنیم.
در گذشته نچندان دور او در محافل خوشی مردم آواز میخواند و خوشی محافل را چند برابر میکرد.
ستادم با فکری پرواز رنگم چون این پر زدن در هوا یه تو خوب است چون این
اکنون به جای هنر موسیقی در شهر هرات تعمیرگاه چرخ خیاطی دارد. همانند او هنرمندان دیگر هم محتاج یک لقمه نان شدند. مانند مهران پوپل هنرمند جوانی که در شهر هرات به ترکاری فروشی مجبور شده است.
ما قربانت شوم پروردگارا با ما لایق ندیدی یار ما را ما قربانت شوم پروردگارا با ما لایق ندیدی یار ما را با مردم دادی طالع و بخته با ما دادی دو چشم عشق و باران.
این هنرمند 30 ساله موسیقی را از 10 سالگی آغاز کرده است. او میگوید که در سالهای گذشته پول به دست آمده از هنر موسیقی را خرج تداوی مادرش که به مریضی سرطان مبتلا است میکرد. اما اکنون که درآمد خود را از دست داده وضعیت مادرش روز به روز بدتر شده می رود.
به خاطر که ما 20 سال رو موسیقی با شعر و هنر و موسیقی سر و کار داشتیم، حالا فعلا یک بارگی یک کار دیگه یاد گرفتن و پیش بردن از او برای ما خیلی مشکله. برای فعلا هم از میدانبار میوه میگیرم میخرم میارم و میفروشم و همین کار رو میبینم که موفق نیوم به این کار، چون همین کارم که یک کسی هست که باید معلومات داشته باشی، باید حرفه‌ای باشی.
بر بنیاد آمارهای اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات تا پیش از حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان حدود 1.5 سال پیش نزدیک به 1070 هنرمند در هرات فعالیت داشتند. اما به گفته نعمت الله هاشمی رئیس این اتحادیه بخشی از این هنرمندان کشور را ترک کرده و بخش دیگر آنان در هرات به کارهای شاقه مجبور شدند.
هنرمندای ما که همیشه نقل محافل و مجالس خوشی و صدا و نوای از شهر بودن فعلا به کارهای شاقه رو آوردن، مثل تاکسی و سچرخداری و دوکانداری و حتی بعض هم کرشی گرفتن به خود دورگردی میکنن، سبزی و ترکاری میفروشن.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در حدود 1.5 سال گذشته موضعی سختگیرانه را در برابر موسیقی و شنیدن آن وضع کردند. در ماه جدی سال گذشته محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که از دیدگاه دین اسلام موسیقی حرام است. صدای موسیقی به خاطر ترس از طالبان در افغانستان کاملا خاموش شده است. بسیاری از هنرمندان افغان همانند غلام نبی حیدری با دور شدن از موسیقی خود را دور از زندگی احساس می کنند و کم این فراق همانند آتش سوزان در قلبشان شعله‌ور است.
در عالم مراد ما یادش بخیر هر کی بیفتد و یاد ما درنه
پیام‌ها و نظریات شما.
محمد هستم از ولایت غورالقبلی شهر قیریلی. اینجا دمون خواندونایی که اول سرقدرت بودن همالی هم سرقدرت هم کسی کمک نمکنه مردم خوار غریب. مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیلی مریض شیدن. اینجا کسی نیه یعتی نیه اینجا هم چی کرد کسی مردم نیه. اصلا این طالبام نهانه که یعتی کنن که مردم خوار غریب.
امی در حساب معاشات معلولین است. بعضی معاشات معلولین ریاست وزرای محترم افغانستان در ماهانه 3000 افغانی یا 4000 افغانی امتیازات میتهد. چرا؟ و بعضی که بعضی دیگری مهیبار ماهانه 8000 افغانی میتر. برادر عزیز که صدای مرمشن وزیر سبی محترم ببینین معلول همه معلول افغانستان است، باید به همه این رقسم امتیازات باید داده شود، چرا که معلول افغانستان کار نمیتانه، پریشانی هسته، کاروبار در افغانستان نیست، هیچ کاروبار نمیتانه، مصرف روزگار داره، مصرف خانه داره و 2000 افغانی که شما میتین بسنده نیست، یک کرای خانهش پر نمیکنه.
من یکی از معلولای بلسپل جوان ولایت بادغیس هستم. امیسای ماشای شهدا معلولین ما دریافت نکردیم، زمستانم در راه است، ما توانای کار نداریم. از شما خواهش می‌کنم گوش ما صدای مر به مسئولین ولایت بادغیس برسانید.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون فشرده چند خبر. روزا اوتونبایوف نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با عبدالحق آخون معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان دیدار کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز یک شنبه در توییت گفت که در این دیدار درباره منع استعمال مواد مخدر و تلاش‌ها در مورد درمان معتادان به مواد مخدر گفتگو شده است. طالبان در ماه حمل امسال کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. یوناما اما گفته که افغانستان هنوز منبع تولید 85% تریاک جهان است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل روی افزایش داد و ستد اقتصادی بین افغانستان و ایران تاکید کرده. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های گفته که آقای متقی در این دیدار که دیروز صورت گرفت از افزایش واردات مواد ضروری از ایران در آستانه زمستان نیز سخن گفت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن نشانه های را مبنی بر تمایل مسکو برای پایان جنگ در اوکراین نمیبیند. آقای بلینکن دیروز گفت که روسیه به دیپلماسی معنادار علاقه ندارد. آنا بیارت معاون بانک جهانی میگوید با سازی اوکراین پس از پایان جنگ در این کشور حدود 500 تا 600 میلیارد یورو هزینه خواهد برداشت. و با سلسله بازی‌های جام جهانی فوتبال در قطر، کروشیا و ژاپن ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان به مسافه هم خواهند رفت. در بازی دیگر 11:30 امشب تیم‌های فوتبال برزیل و کره جنوبی روبرو خواهند شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیاوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
معادلات کیمیاوی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیایی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدا وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه که سمبول هم خواندیم، فرمول ها را هم خواندیم. به خاطر توزیع معادلات کیمیایی باید فرمول‌های و سمبول‌های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود. یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده از همون فرمول‌ها و یا سمبول‌ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها در سمبول ما برای شما گفتم که فلورین، کلورین، آیودین و نیتروژن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوره‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2 H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شود. باید بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو معادله در هر دو طرف معادله یکسان باشد. یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد باید به طرف دیگر ما و شما با اضافه کردن ضریب یعنی 2, 3, 4 هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد اما ضریب اضافه کرده، در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزیع کنیم. برای این منظور از ضرایب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود. یعنی همین ضرایب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سدیم با کلورین که سدیم یک اتمی هست و کلورین دو اتمی به شکل دو اتمی پیدا میشه، تعامل کرده و سدیم کلوراید را تشکیل میدهد، یعنی نمک تمام برای ما تشکیل میدهد. معادله این تعامل کیمیایی تبریزیل توزین میشود. ببینید ما زمانی که مرکب عنصر سدیم با کلورین تعامل کنه در نتیجه سدیم کلوراید را میسازه. یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا میشه، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذریب یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت یک دو اضافه کنیم. زمانی که یک دو اضافه میکنیم تعداد سدیم هم دو میشه و از کلورین هم دو دانه میشه. پس ما ببینیم که در این قسمت تعداد سدیم اضافه شد، باید امید دور ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم دو اتم سدیم وجود داره، در این قسمت معادله هم دو اتم سدیم موجود داره، در این قسمت دو اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم دو اتم کلورین شد. پس این یک طریقه توزیع کردن یک معادله کیمیایی می باشد. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله این تعامل تبریزیل توزیع می شود. ببینید هیدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا میشه و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا میشه. زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را برام میسازه. به خاطر توزیعی از این معادله یک دو به این طرف اضافه میکنیم، 2 ضرب 2 = 4 و از این ضریب 1 است، 2 ضرب 1 = 2. اکسیژن 2 دانه و هیدروژن 4 دانه. اینجا میبینیم اکسیژن 2 دانه است، هیدروژن 2 دانه. پس زمانی که یک دو در این قسمت اضافه کنیم در نتیجه میشه 2 ضرب 2 = 4، بر دو طرف تعداد اتم ها و هم مساوی میشه. مثال که ایره به خاطر کار خانگی شما گرفته بودم، من خودم حل میکنم براتون. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل میشود، معادله آن را نوشته و آن را توزیع کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده کلسیم فلوراید هم میسازه که توزیع شده هست این معادله.
هیدروژن جزء مهم آب، القلی، تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هیدروژن H نمبر اتمیش 1 و کتله اتمی 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هیدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، بخصوص اتمسفر یک غیر عناصر یک ده از سیارات از هیدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هیدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن یعنی کم بودن کتله مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان و از نگاه کتله هیدروژن تشکیل می دهد. هیدروژن مربوط به پیریود اول و بلاک اس است و در جدول دوانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هیدروژن 1s1 می باشد. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ است که هر ایزوتوپ ها عبارت از هیدروژن 1 و 1 و 2 و 1 و 3 که هر کدامش را به شکل مفصل می خوانیم. هیدروژن 1 تقریبا 99.98% هیدروژن طبیعت را تشکیل می دهد که در هسته خود 1 پروتون دارد و دارای نیوترون نداره باشد. این ایزوتوپ هیدروژن معمولی همیت می شه. ایزوتوپ دوم می هیدروژن، هیدروژن 1 و 2 است که به نام دوتریوم همیت می شه و در هسته خود 1 پروتون و 1 نیوترون دارد. ایزوتوپ سوم می هیدروژن به نام هیدروژن 1 و 3 یاد میشه که دارای 1 پروتون و 2 نیوترون میباشه و به نام تریتیم هم یاد میشه و هیدروژن رادیو فعال نیز برش گفته میشه. خواص فیزیکی هیدروژن، هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 252.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی هیدروژن، هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می‌دهد. همچنان هیدروژن با کلورین تعامل کرده مرکب هیدروکلوراید را تشکیل می‌دهد. زمانی که گاز هیدروژن کلوراید در آب حل شود با نام هیدروکلوریک اسید یا یاد می‌شود که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده می‌باشد. هیدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار می‌رود که این عملی را به نام هیدروژنیشن یاد میکنیم. نمبر اکسیدیشن هیدروژن مثبت 1 هست. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 می باشه. اکسیژن در بلاک پی موقعیت دارد و دارای ساختمان 1s2, 2s2 و 2p 4 می باشه. اکسیژن در پیریود دوم و گروپ ششمی اصلی جدول دورانی عناصر موقعیت داره. گروپ که اکسیژن در موقعیت داره به نام کلکوژن حیات میشه. خواص فیزیکی اکسیژن، اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بیزایقه است و یگانه عنصر گروپ ششم است که در حالت گاز پیدا میشه. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن میباشه که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن، یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای سه شکل یا الوتروپ می باشد که به حرف سی نشان می ده. وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشد. دارای سه الوتروپ می باشد، یعنی سه شکل: زغال، گرافیت، الماس و همچنان کربن منبع انرژی می باشه. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کربن هست.
در بخش هیدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف 8 ارائه می شود. در درس کیمیای صنف 8 امروز تیزابها و القلیها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزابها به چند نوعند و در زندگی روزمره انسانها از تیزاب به چه اهداف استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد؟
تیزابها و القلیها، در رابطه با تیزابها و القلیها سه نظریه وجود دارد که قرار گذیل است. هر کدام نظریه لیواز، نظریه برونستویت لوری و ارهینوس. تیوری کلاسیک ارهینوس طبق نظریه ارهینوس تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینی هیدروژن را تولید میکنند و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آینی هیدروکسل را تولید میکنند. آیین هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده، بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آیین هیدرونیم را می سازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آیین هیدروژن را تولید می کند و سودیم هیدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آیین هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملات زیل، سودیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آیین هیدروژن و کلورین را می سازد و سودیم هیدروکساید با آب تعامل نموده آیین سودیم و هیدروکسیل را می سازد. تیوری برنستید لوری، طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیین هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیین هیدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برنستید لوری نظر به نظریه ارینوس جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینید در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آیین هیدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حالت تعامل است که در نتیجه دریج القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده که امونیا و هیدروکسیل را ساخته. و همچنان نظریه لویس، طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند. بنان آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد که تعامل ای تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده که امونیا خاصیت تیزابی و هیدروکسیل خاصیت القلی را و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنان آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده.
در نظریه لویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین می کند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در کیمیای سنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می کند. در بحث الکل می خوانیم که این ماده کیمیاوی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هیدروکسیل به یک گروه الکل وصل باشد با نام الکل یاد می شوند. الکل ها داره فرمول عمومی آر رابطه و اچ هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هیدروژن گروه هیدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان ها ایجا یک رادیکال با یک هیدروژن رابطه کیمیایی دارد، مگر در الکل ها با اچ رابطه کیمیایی دارند. در الکل ها هیدروکسیل با نام گروه وظیفوی یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها الکل های یقیمته است. الکل هایی که تنها یک گروه هیدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقیمته یاد می شوند.
مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل. اینا یک مولکول های یقیمته است. الکول های یقیمته به الکول های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکول های دو قیمته به الکول های گفته میشه که دو گروپ هیدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکول دو قیمته است. الکول سه قیمته همچنان الکول هایی که در ترکیب خود دارای سه گروپ هیدروکسیل باشد به نام الکول های سه قیمته یاد میشوند. به طور مثال گلیسرول یک الکول سه قیمته است. در نامگذاری الکول ها به خاطر نامگذاری الکول ها از قواعد زیل استفاده میکنیم که نام الکان جمع او ال، مثلا C6H15 الکان الکانول H15 الکانول، پس گفته میتونیم که هگزانول هگزانول، یا C5H11 رابطه و H-پنتانول، و در قسمت نوع دومش الکال جمع الکول هگزایل الکول یا پنتایل الکول. و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هیدروکربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسی نیز یاد می شوند. فرمول عمومی ایترها رابطه و رابطه اچ آر هست، می باشد که آر و آر زبر رادیکل های عضوی می باشد و یا امکان دارد متفاوت باشد اگر در هر دو طرف فی گروپ وظیفوی ایتر رادیکل های عضوی مشابه باشد به نام ایترهای متناظر، و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد می شود. ساختمان ایترها مشابه به الکل ها می باشد، طوری که به جای هیدروژن گروپ هیدروکسیل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا آر رابطه او رابطه اچ از الکل بود، اگر امی هیچ با آر یک رادیکال دیگر تعویض شود پس مرکباتی که حاصل می شود به نام ایتر یاد می شود. فرمول مولکولی ایترها، فرمول مولکولی ایترها CnH2n مثبت 2 او می باشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یقیمته هم می باشد. در نامگذاری ایترها از قواعد زیل استفاده میکنیم، مثلا الکان جمع ایتر C6H15 رابطه او رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته میدونیم دای هگزایل ایتر، و یا هم C5H11 رابطه او رابطه CHC، پس گفته میدونیم میتایل پنتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل میگیم به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول، و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن، یا بعد در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که میتوان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، این بود مضمون کیمیای صنف‌های هفتم و هشتم و نهم که برایتان ارائه شد. برنامه امروز ساعت درسی در همینجا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
دختر